افغانستان خارج ساختن شده.
افکار سیاسی مختلف بیاید در یک
افغانستان بشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به موقع آقای
زنی فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. مطابق معمول جمعه ها این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. شما دوستای عزیز میدانین که این برنامه نگاهی داره به مهمترین تحولات هفته افغانستان. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. آمادگی ایران برای تکمیل راه آهن خاف هرات. واکنش طالبان به گزارش سازمان ملل. و مراسم روز جهانی پناهنده در مشهد مقدس. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد آمادگی تکمیل راه آهن خاف هرات است. این خط آهن یکی از راه‌های مواصلاتی مهم و راهبردی به طول 226 کیلومتر است که شرق ایران را به غرب افغانستان متصل می‌کند. 77 کیلومتر از خط آهن خاف هرات در خاک ایران و 149 کیلومتر آن در خاک افغانستان ساخته شده و جمهوری اسلامی ایران بخش داخلی خود را احداث کرده است و با توجه به شرایط افغانستان اعلام آمادگی کرده تا بخش داخلی افغانستان را هم تکمیل کند. کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدار با بختور رحمان شرافت رئیس اداره خط آهن طالبان در کابل در مورد افزایش همکاری های ریلی با افغانستان اعلام آمادگی کرد. محمد نسیم محمدی رئیس اداره خط آهن خاف هرات هم از آغاز مطالعات برای ساخت مرحله سوم خط آهن خاف هرات خبر داد. اما رویداد دیگر مرتبط با افغانستان این که علیرضا کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر گفت 32% سطح زیرکش خشخاش در منطقه خاورمیانه در سال 2022 نسبت به 2021 افزایش یافته است و ایران در لبه تولید و ترانزیت قرار دارد. وی گفته تولید مواد مخدر از 500 تن در اوایل قرن 21 اکنون به 10,000 تن رسیده و 90% تریاک دنیا در افغانستان کشت و تولید می شود. این در حالی است که افغانستان یکی از کشورهایی است که در چند دهه گذشته به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر شناخته شده است. اما چند قبل حکومت طالبان اعلام کرد که جلوی کشت مواد مخدر را گرفته و گزارش ها نشان میداد که کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته است. با این حال کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان به تازگی طی اظهاراتی گفته که گزارش رسیده حاکی از آن است که کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته است، ولی قاچاق مواد مخدر از افغانستان و از مسیر ایران همچون گذشته ادامه دارد. دعوت میکنم بخشی از صحبت های آقای کاظمی قمی را بشنوید.
اطلاعاتی که ما داریم میگیریم این هست که برخی از مناطق که کش میشد امسال نشد. اما نکته دوم اینه که قاچاق مواد مخدر از مسیر ایران کم نشد. کشفیات ما این رو میگه. مقامات طالبان این رو منکر نمیشن. میگن بین قاچاق و تولید، میگن تولید کم شده، اطلاعات ما همین رو نشون میده. من درصدشون الان نمیتونم بگم، دقیق ندارم، قابل توجه هست، اما برخی از آمارهای بین المللی این رو رد میکنه. اما این که ما به صورت میدانی سوال کردیم میگفتن اینجا کی شده الان نمیشه، اما قاچاق مواد مخدر کم نشد. این که قاچاق کم نشده میتوانه مبین این باشه که میزان تولیداتی که انبارها هست اینها الان داره صادر میشه. اتفاق بدترش اینه که وقتی که گفته شد کشت ممنوع، به طور طبیعی قیمت رفت بالا، یعنی ما شاهد افزایش قیمت هم هستیم. اما بدتر از این چی هست؟ متاسفانه در این سالهای متمادی ما شاهد ایجاد در حقیقت لابراتوارهای تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان بودیم که یک عدد بسیار بالایی است. مقامات طالبان بر این که ما با اینها داریم مبارزه میکنیم به ما اعلام کردن. اگر این اتفاق صورت بگیره بسیار بسیار خوب خواهد بود، چون تولید مواد مخدر صنعتی این نابود کننده همه وجود انسانه، نه فقط جسم، روح، همه چیزش، اخلاق. این یکی از مسائلی که باز ما دیدیم در طول این 20 سال اشغالگری امریکایی ها، هم افزایش تولید مواد مخدر بود و هم ایجاد این لابراتوارهای تولید مواد مخدر صنعتی. یعنی حجم تولید در آخرین سالی که حاکمیت طالبان بود حدود 2000 تن بود، غیر از سال 2001 که به 200 تن رسید. در دوره‌ای که امریکایی اشغال کرده رسید به 10000 تن، یعنی نسبت به 2001 50 برابر، نسبت به سال قبلش 5 برابر.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. هیئت روسیه در 53 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار ادامه جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات در مورد جنایات ایالات متحده آمریکا در افغانستان شد. یارسلاو یریمون دیپلمات روس در این نشست گفت جامعه بین‌المللی باید جنایات جنگی را که نظامیان آمریکایی و ناتو در طول حضور 20 ساله خود در افغانستان مرتکب شدند به خاطر بسپارد. بر اساس آمار ملل متحد فقط طی 3 ماه آخر حضور آمریکا در افغانستان 6320 طفل در این کشور کشته یا مجروح شدند. اما مطلب دیگر این که تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش تحلیلی درباره شمار حملات شاخه خراسان داعش که بیشتر در افغانستان متمرکز است مدعی شده این گروه تروریستی از ابتدای سال 2022 تا کنون بیش از 190 حمله انتحاری علیه اهداف نرم و سخت انجام داده است. سیگار هم طی گزارش مدعی شده که گروه‌های مسلح خارجی و تهدیدات داخلی در افغانستان افزایش یافته و برخی کشورها در معرض خطر هستند. اما سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در واکنش به این گزارش‌ها گفته حکومت افغانستان کنترل مطلق بر اوضاع کشور دارد و به هیچ گروه یا جهتی اجازه نخواهد داد که افغانستان را بی‌ثبات کند و از خاک افغانستان علیه کس دیگری استفاده کند. به هر صورت برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همکارمان نظر محترم افشار کارشناس سیاسی را پرسیدم.
در قسمت سوالی که مطرح شد باید ما در بحث رسانه‌ای و فضای سیاسی افغانستان یک تحلیل واقع بینانه داشته باشیم، گرفتار افراط و تفرید نشیم. در دوره حکومت 20 ساله جمهوریت هم در افغانستان رسانه‌ها با تکه بر آمار و ارقامی که نهادهای بین‌المللی از یک طرف، کشورهای منطقه از طرف دیگه، غربی ها از طرف دیگه وقتی که می‌دادن، به نوعی ناخواسته حمایتگر جریان‌های جنگ طلب شده بودن و باعث روحیه دادن به اونا می‌شدن. در بحث داعش هم در شرایط فعلی باید همین نکته ظریف دقت بشه که آمارهایی که ارائه میشه به چه نیت هست و با چه هدفی هست. در این که داعش در افغانستان حضور داره، یعنی او رو خلق کردن، غربی ها اونو با خودشون آوردن، امریکایی ها او رو در افغانستان جا به جا کردن، در اصل این مسئله شک و تردیدی نیست. در این که داعش همچنان که در سایر کشورها دست به جنایت زده، در افغانستان هم جنایات نابخشودنی مرتکب شده، بازم در این هم شک و شبهه ای نیست. و این که در ساختار امنیتی طالبان نفوذ کردن و عملیات های منحصر به فرد انجام دادن، در سطح والی های حکومت طالبان را ترور کردن. خب اینا واقعیت هایی است که مشاهده میشه. اما از این طرف تنها دغدغه ما این هست که نوع گزارش هایی که ارائه میشه برای تروریست هایی مثل داعش احیانا مایه امید نشه و اونا تصور نکنن که توانایی ازیر دارن که کل کشور را با آشوب بکشن و احیانا حکومت را در دست بگیرن.
آقای افشار، خب این تحلیل به صورت جدی وجود داره که هدف آمریکا در داخل افغانستان تقویت داعش هست و هر مقداری که اینا بتانن داعش رو تقویت میکنن. گزارش های این چنینی وقتی نشر میشه از طرف سازمان های بین المللی، خصوصا سازمان ملل متحد، که خب اینا بعید هست که بدون هماهنگی با آمریکایی ها کاری رو در این حوزه انجام بتن، آیا واقعا این گزارش ها باز در همون جهت تقویت داعش داره مطرح میشه؟
ما در قسمت گزارش هایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل صادر میشه در ادوار مختلف همیشه بدبین بودم و فکر میکنم که دست در سایه آمریکا هست، در شرایطی که آمریکایی ها خودشون نمیتونن یا به صلاحشون نیست که ورود مستقیم بکنن، معمولا از ابزار سازمان ملل و شورای امنیت استفاده میکنن. همچنان باز تکرار میکنم در این که اصل داعش وجود داره و باید هم حاکمان در افغانستان و هم کشورهای همسایه و منطقه روی از او اساسیت داشته باشند و در قسمت سرکوب کردن و ریشه‌کن کردن این نطفه ایشون تلاش و تشریک مساعی داشته باشند. ضمن این که ایره تاکید دارم، اما اصرار دارم که بگم که بیانیه‌هایی که از طرف غربی‌ها صادر میشه در قسمت برجسته سازی یک گروه توریستی مثل داعش، امکان داره یک سری اهداف پشت پرده باشه که به او دلیل غربی ها خواسته باشن یا موجب تقویت روحی نیروهای داعش در افغانستان بشن یا زمینه مداخله مجدد خودشون رو در فضای امنیتی افغانستان فراهم کنن.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این برنامه و البته تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.ir/. داریم بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت،
جمعه ها از رادیو دری.
رئیس دفتر کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد در مشهد در مراسم روز جهانی پناهنده از خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان افغانستان تشکر و قدردانی کرد. خانم مها کاشور گفت در حال حاضر بیش از 800 هزار دانش آموز مهاجر افغانستانی در ایران تحصیل میکنند که باید از این خدمات تشکر کرد. و ای تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بعد از ترکیه دومین کشور مهاجرپذیر در جهان است و در حال حاضر پذیرای چندین میلیون پناهنده افغانستان است. اما همزمان با روز جهانی پناهنده، حسین شرافتی در برنامه انعکاس رادیو دری هم حضور پیدا کرد و صحبتهایی داشت در رابطه با موضوع مهاجرین، از جمله طرح ساماندهی هوشمند مهاجرین. دعوت میکنم بخشی از صحبتهای آقای شرافتی را بشنوید.
حدود 2 سال این طرح تو کشور داره بحث میشه و تا امروز که پخته شده، آماده شده، آسیب شناسی شده، همش هم هدف اینه که واقعا خدمت به پناهندگان و مهاجرین بدون بروکراسی و با سرعت باشه. ببینید مثلا یکی از موضوعات بیمه درمانیه، مثلا مهاجرین
کارت بانکی،
کارت بانکیه. خب اینا ضروریاته. موضوع امنیت سرمایه گذاریه برای یک اتباع در مشهد یا در کشور. بعضیا فکر میکنن که مثلا میخوان شرایط سختی براشون رقم بزن، اما ببینید کشور ضوابط داره، قانون داره، مقررات داره،
مثل خود شهروندان ایران،
مثل شهروندان ایرانی. ما هم اگه به کشور افغانستان بدیم، بالاخره همینجوری که نمیذارن دیگه برای خودمون بچرخیم، که باید در قالب و اون چارچوبه خودش قرار بگیریم. ما حتما بعد از این 400 خورده هزار نفر که در مشهد و استان خراسان رضوی هستن که انشاءالله از این برخوردار خواهند شد و در این طرح بسیار عظیم و مهم شرکت خواهند کرد که یک طرح ماندگار خواهد شد برای این عزیزان، برای اونایی که خارج از غیر مجاز آمدن وارد شدن و گاهن خودشون آسیب میبینن یا آسیب میرسونن، همه اینا در این طرح دیده شده و بایستی تعیین تکلیف بشن. درست. ما خدمات قانونی و درست رو به ساکنین و مهاجرین و پناهندگان قانونی میدیم. درست. و این
یعنی
ویژگی
مشخصا اونایی که کارت آمایش دارن، پاسپورت دارن،
اینا مرحله های بله، اینا اونایی که در آمایش ها شرکت کردن، اونایی که مجاز دارن زندگی میکنن، اونایی که بالاخره در دفاتر کفالت ما پرونده دارن، اقداماتشون انجام شده، اینا اولویت کاره.
آقای شرافتی در ادامه به موضوع شرکت مهاجرین افغانستان در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی اشاره کرد و از تشکیل ستاد اربعین خبر داد. دعوت میکنم که این بخش از صحبتهای آقای شرافتی را هم بشنوید.
دستورهای استاندار محترم در خراسان رضوی چند وقت قبل ستاد اربعین شکل گرفته. بنده به عنوان رئیس کمیته اتباع خارجی برای برنامه ریزی همین هیئت‌های مذهبی که بیش از 500 هیئت مذهبی دارن بس. مهاجرین و پناهندگان در مشهد داریم برنامه ریزی میکنیم. یک سری آسیب شناسی شده. خب سالهای گذشته به دلیل رفتارهایی که در اونور مرز بود یا مثلا توقف در مرز خروج از کشور به سمت کربلا و عراق، خب ما نواقصی داشتیم، مشکلاتی بس. داشتیم. گاهن زائرین آقا امام حسین علیه السلام اذیت شدن، خسته شدن. دستور آقای استاندار بر اینه و ریاست محترم جمهور که ما زیارت آسان و روان و برای زائرین و شیفتگان اهل بیت انشاءالله فراهم کنیم که داریم برنامه ریزی میکنیم. این اتفاق انشاءالله امسال نخواهد افتاد که بخوان در این مسیر رایزنی میکنیم با وزارت امور خارجه و هماهنگی با کشور افغانستان که هم بحث ویزای دو سر ورود و خروج و هم بحث ویزای عراق و روادید کشور عراق که سال گذشته یه مقداری مشکل داشتیم انشاءالله برطرف
شد. اشاره شده در خبر که به دست ما رسید، اشاره شده که تمام مهاجرینی که هر نوع مدرکی دارن میتونن که شرکت بکنن. میشه بر ما این را توضیح بدین که مهاجرین امیال میتونن برن ثبت نام بکنن؟
بله، الان سایتی که از وزارت کشور اعلام شده پیش ثبت نام شروع شده، یعنی هر کسی با گوشی خودش میتونه سایت وزارت کشور اتباع خارجی وزارت کشور رو باز کنه، پیش ثبت نام کنه. ما به خاطر که بتونیم آمار درستی بگیریم از الان دارن ثبت نام میکنن. همین آمار و همین ثبت نام پایه برنامه ریزی ما خواهد بود. پیش بینی حمل و نقلش، موکبایی که باید بزنیم، پذیرایی از زائرین که افتخار ماست، ان شاء الله در این توفیق داشته باشیم که به زائرین آقا ابو عبدالله الحسین بتونیم خدمات شایسته، پذیرایی خوب در داخل جمهوری اسلامی ایران، در مرزهامون موکب بزنیم و همه اینا برنامه ریزی شده، حمل و نقلش پیشبینی شده. امیدواریم که امسال ما شاهد اقدامات مؤثر.
رویداد مهم دیگر این که این هفته مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت که با کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ساخته شده به بهره برداری سپرده شد. این مرکز در حال حاضر در یک وقت ظرفیت تشخیص و تداوی 60 تن از بیماران دیابت را دارا می باشد. اما باز هم از ننگرهار، حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان به ولایت ننگرهار سفر کرده. همکارم آصف شینواری گزارشی دارد در همین باره که به اتفاق بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران با تجار افغان در رسیدن به بازارهای بین‌المللی همکاری می نماید. جنگ اوکراین اهمیت تجارت ترانزیت از طریق ایران و افغانستان را چندین برابر افزایش داده است. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان و سفیر ایران در کابل در سفرش به ولایت ننگرهار و نشستی با تاجران حوزه شرق گفت تحولات پیش آمده اخیر در منطقه و جهان اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران و افغانستان را بیشتر نموده است. و گفت جنگ اوکراین همچنان اهمیت تجارت بین آسیا و اروپا را از طریق ایران و افغانستان چندین برابر نسبت به گذشته افزایش داده است. سفیر ایران در کابل گفت ننګرهار زمینهای بیشتر زراعتی و آب فراوان دارد. ایران حاضر در سکتور کشاورزی در این ولایت سرمایه گذاری نموده و در بلند بردن ظرفیت های کشاورزان نیز همکاری نماید. محمد یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار در صحبت هایشان از روابط بین تاجران افغان و ایرانی به خوبی یاد نموده گفتند ایران یگانه کشور همسایه است که مرزهایش را هیچگاه بر روی افغانستان مسدود ننموده است. آنها همچنان خواستار کمک در ارسال پول تاجران این حوزه برای تجارت به خارج از کشور، بلند بردن ظرفیت بندر تجاری چابهار، راه‌اندازی نمایشگاه مشترک تاجران ایرانی و افغانی در ولایت ننګرهار و همچنان سرمایه‌گذاری تاجران ایرانی در سکتورهای مختلف در این ولایت شدند. در این نشست سفیر ایران در کابل همچنان به تاجران حوزه شرق وعده داد که خواستهای آنان را در سطوح بالا پیگیری نموده و در عملی شدن هر چه زودتر آن همکاری خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. اما آخرین موضوعی که با آن میپردازیم ای که سه‌شنبه این هفته یکم ذی‌الحجه مصادف بود با سال روز ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به همین مناسبت مراسمی در کابل برگزار شد. همکارمان خانم سلطانی به این مراسم رفته، دعوت میکنم بشنوید.
عروسی دست جمعی 60 زوج جوان از سوی بنیاد خیریه امام علی علیه السلام با مناسبت سالروز ازدواج امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در غرب کابل برگزار شد. محمد نعیم علیزاده مسئول بنیاد خیریه امام علی علیه السلام در این مراسم میگوید برگزاری عروسی های دست جمعی بهترین الگو برای مراسم ازدواج جوانان در این شرایط بد اقتصادی در کشور است و هدف از برگزاری این مراسم را جلوگیری از مصارف گزاف و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه عنوان می کند.
هدف از برگزاری محفل دستگیری از فقرا، نیازمندان، مستمندان و ابراز عشق و علاقه انسانی ما به این دوستاست و اگر چنین مراسمات واقعا گسترش پیدا کنه و در جامعه هادی نشود، روی اقتصاد کشور، روی تشکیل و تحکیم خانواده ها و روی فرهنگ کشوری ما تأثیر گذار است.
برخی از اشتراک کنندگان هم با استقبال از برگزاری این مراسم میگویند در سالهای اخیر برگزاری مراسم های عروسی به شدت هزینه بردار بوده که سبب شده شمار زیادی از جوانان نتوانند مراسم عروسیشان را برگزار کنند. همچنان به گفته مسئول بنیاد خیریه امام علی علیه السلام برای هر زوج جوان وسایل خانه همراه با 8000 افغانی داده شده که در مجموع این عروسی 1,690,000 افغانی هزینه برداشته که توسط نهاد خیریه امام علی علیه السلام و شماری از افراد خیر پرداخت شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.